مینیمم چیزی که امروز به دست میاد در نتیجه انتخابات امروز حضور یک بلوک ائتلافی اصلاحی هست که وزن نشد در مجلس. الو،
بله صدای شما رو داریم آقای.
الو
آقای نگهبان.
بله بله. که وزنش با وزن گروه های طرفدار دولت در مجلس نهم قابل مقایسه نیست، بسیار سنگین تر هست و حد اکثر اینه که این ائتلاف اصلاحی اعتدالی یعنی طرفداران دولت آقای خاتمی و دولت آقای روحانی مجموعه اینها دست بالا رو در مجلس پیدا بکنن. مطابق آخرین ارزیابی ها با توجه به سطح مشارکت بالا این امید هم میتونه وجود داشته باشه که این ائتلاف دست بالا رو در مجلس دهم به دست بیاره. و نکته آخری هم که میخواستم در این رابطه بگم، به نظر من میرسه تا وقتی که اون ائتلاف تندروها که بر نهادهای امنیتی نظامی مسلط هستند همچنان در مجموعه حاکمیت حرف تعیین کننده رو میزنه با پشتیبانی دستگاه های وابسته به نهاد رهبری، این ائتلاف اعتدالی اصلاحی زمینه برای تداوم خواهد داشت. بنابراین فکر میکنم در مجلس آتی این نیست که این یک تا رفتیم تو مجلس این ائتلاف طرفداران دو دولت، دولت آقای خاتمی، دولت اصلاح و دولت اعتدال شکسته بشه. بله. یک زمینه برای تداوم خواهد داشت.
آقای کشکر، شما چقدر موافق هستید با این موضوعی که آقای نگهبان مطرح کردن، اینکه یک ائتلاف اصلاحی اعتدالی شکل میگیره در مجلس و اصلاح طلبان به شکل ویژه در این مجلس حضور خواهند داشت؟
خب من فکر میکنم ما بایستی تا فردا صبر کنیم ببینیم در این آرا بالاخره با توجه به پیشینه هایی که داریم دستکاری نمیشه، شورای نگهبان یه سری صندوق ها رو در واقع باطل اعلام نمیکنه، تمام این اگر که تقلبی صورت نگیره طبعا جریان تندروی مجلس شکست خورده. اما بیشتر این انتخابات رو به عنوان در واقع مبارزه دو تا استراتژی در درون نظام جمهوری اسلامی باید دید. یکی در واقع این چالش استراتژی ها هست که در جامعه هم جریان داره. البته یک استراتژی که آقای خامنه ای خودش رهبریش میکنه و خودش هم اعلام کرد دیروز که خودش رهبری تندروها رو در واقع داره و اعلام کرد که دشمن منو تندروترین میدونه و هر کس میخواد سریعتر بره به سمت انقلاب و پیش ببره تندروتر اعلامش میکنن و خودش رو تأکید کرد که جزء تندروها هست. به نظر من اینها کسانی هستن که میخوان همچنان انقلاب صادر کنن به منطقه، جنگ های نیابتی منطقه ای ادامه پیدا بکنه، بودجه کشور صرف این جنگ ها بشه، منطقه ناآرام میشه و اون خصومت با غرب و با آمریکا و اسرائیل و اینا تشدید بکنن. و این یک در واقع استراتژیه. استراتژی دیگری که در این انتخابات به نظر من ممکنه پیروز بشه، استراتژی عادی کردن مناسبات ایران و غرب و تبدیل ایران به یک دولت، به جای اینکه در واقع همیشه این بحث بوده که خب انقلاب ادامه داره، الان اینا قبول بکنن که جمهوری اسلامی یک دولته و نمیخواد در امور دیگران دخالت بکنه. این دوتا استراتژی در برابر هم هستن. یکی به نظر من به زور متصله به اهرم‌های اصلی قدرت رو داره، یکی هم به رأی مردم دل بسته و مردم هم از این استراتژی حمایت کردن. حالا چه کسانی توی این استراتژی جا میگیرن؟ بخشی از اصولگرایان پراگماتیست آمدن و به سمت این استراتژی. و اتفاق مهمی که افتاده اینه که به نظر من در درون طیف اصولگرایان یه شکاف عمیقی به وجود اومده به نفع اعتدالگرایان و میانه روها.
درست.
به این که شاید به اعتقاد من طیفی که از سبز شروع میشه تا جریانات پراگماتیست اصولگرا که منافع جمهوری اسلامی را در عادی کردن مناسبات ایران و غرب میدونن، این طیف ممکنه اگر که دستکاری در آرا نشه در مجلس پیروز بشه. قطعا تندروها در این مجلس بازنده خواهند بود، در این انتخابات بازنده خواهند بود، اگر که این در واقع دخالتی صورت نگیره.
بله ممنونم آقای کشکر. آقای توفیقی، دوباره برمیگردیم به شما. حالا این مواردی رو که آقای کشکر مطرح کردن، این سوال رو مطرح میکنه که فرض کنیم این طیفی که دوستان اسم بردن، آقای نگهدار از اون به عنوان بلوک اصلاحی اعتدالی نام بردن و آقای کشتگر هم اشاره کردن که راهی برای اصولگرایان پراگماتیسم نمیمونه در این مجلس. اگر قرار باشه که همکاری آقایان مطهری، عارف و لاریجانی رو در نظر بگیریم، فکر میکنین که تأثیری بر ریاست احتمالی مجلس خواهد داشت؟
خب ببینید، این همه اینا بیشتر جنبه فرضیات داره، ولی واقعیتش رو بخواید من فکر نمی کنم که اصلاح طلبان در این مقطع با توجه به وضعیتی هم که در واقع از لحاظ اجتماعی باش مواجه هستن، چون به هر حال درست اصلاح طلبان تونستن که در این انتخابات شرکت بکنن، اما واقعیتش این هستش که حاکمیت هنوز بخش های گسترده تری از اصلاح طلبان رو اجازه نمیده که حتی اینها تجمع داشته باشن، حزب داشته باشن و در واقع به این ترتیب بتونند تأثیرات اجتماعی مؤثرتری داشته باشند. اما اگر با همین فرضی که مثلا ما فرض بگیریم که یک بلوک اصلاحی اعتدالی تشکیل شده و در اون بخوام در مورد ریاست مجلس صحبت بکنم، من تصور میکنم که با توجه به وضعیتی که آقای لاریجانی در این انتخابات داشتند و عملاً فاصله گرفتن از لیست اصولگرایان، ایشون در ائتلاف فراگیر اصولگرایان در واقع حضور نداشتن و طبیعتاً این میتونه تلیعه این باشه که اگر بخواد همچنان به ریاست خودش ادامه بده، آقای لاریجانی ناچار هستش که از اصلاح طلبان و اعتدالیونی که وارد مجلس شدن حمایت اینها رو هم داشته باشه. و خب من تصور میکنم در این صورت با توجه به وضعیتی هم که در طول این چند هفته از در واقع انتخابات شاهدش بودیم، حتی رسما آقای لاریجانی اعلام کرد که اصلاح طلبان رو به عنوان ضد انقلاب نمیشناسه. این خب یک رویکرد جدیدی بود، رویه‌ای بود که متاسفانه آقای در واقع اصولگرایان در طول چند سال گذشته، مخصوصا از 88 به بعد از اون وقایع، عملا مواضع بسیار تندی علیه اصلاح طلبان و گروه‌های منتقد درون حاکمیت داشتن.
بله.
که به این ترتیب من تصور میکنم به نوعی میشه گفت که این جبهه بندی هایی که تا الان وجود داشته تغییر خواهد کرد و خب طبیعتاً فکر میکنم که یکی از گزینه‌های جدی ریاست مجلس در دوره بعدی خود آقای لاریجانی خواهد بود و حتی فکر میکنم که رقابتش با اصلاح طلبان نخواهد بود، حتی اگه آقای عارف هم به مجلس بره، چون من خودم دیدگام اینی که اصلاح طلبان نمیتونن یک اکثریت در واقع تأثیرگذار و قوی داشته باشن، بتونن که یک فراکسیونی تشکیل بدن که اونجا توی مجلس بتونن تأثیرات ویژه‌ای در حد رئیس مجلس داشته باشن. بنابراین من تصور میکنم رقابت اصلی برای رئیس مجلس میان خود اصولگرایان مثلا بین آقای حداد عادل و آقای لاریجانی خواهد بود، تا بیشتر از این که مثلا بین آقای لاریجانی با اصلاح طلبان باشه.
بله، و قبل از اینکه ما چند تا نظر چند شنونده رو بشنویم، من میخوام همین سوال رو از آقای نگهدار هم بپرسم. پیش بینی شما چی هست؟ درسته که سخته، یه مقدار باید تصویر سازی کرد و یک مقدار باید آینده نگری کرد، ولی شما فکر میکنید که ریاست احتمالی مجلس با تحلیلی که شما از ترکیب مجلس دارید چه خواهد بود؟
در مورد آقای حداد عادل، حتی در مجلس نهم هم ایشون زمینه برای کسر اکثریت نداشت. حالا اگر با اینکه تماما مورد حمایت تندروها بود، اگر فرض بر این باشه و همه دوستان هم دارن بر این نکته تاکید میکنند که وضعیت تندروها در مجلس آتی اونچنان
قابل توجه نخواهد بود شمار کرسی ها برای اونها و کاهشی رو پیش بینی میکنند. بنابراین موضوع مذاکره با آقای حداد عادل بر سر ریاست مجلس به نظر من سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی اصلا منتفیه به طور کلی.
شما به طیف مطهری، عارف و لاریجانی میتونید فکر کنید، درسته؟
بله بله، در مورد طیف ائتلاف لاریجانی با اصلاح طیف اعتدالی اصلاحی،
ولی آقای توفیقی معتقد هستن که اصلاح طلبان چنان اکثریتی نخواهند داشت.
من در مجلس قاطی همون جوری که در دور قبلی تاکید کردم بیشتر فکر میکنم که یک طیف اعتدالی اصلاحی در اونجا شکل خواهد گرفت در مجلس دهم و اینها عمل خودشون رو و این زمینه برای تداوم این ائتلاف وجود داره تا زمانی که اون نهادهای امنیتی نظامی در بیرون از مجلس اعمال سلطه میکنن، میتونن بگیرن، بندازن زندان، رد صلاحیت بکنن حتی نمایندگان مجلس رو. تا وقتی یه همچین فضایی در بر مجلس حکومت میکنه از بیرون، این ائتلاف به نظر نمیرسه زمینه برای تداومش از دست بده.
بله.
بنابراین ریاست مجلس رو به صورت روشن میشه دید که در دست تندروها نخواهد بود، در دست طیف اعتدالی اصلاحی خواهد بود به احتمال زیاد. ولی به نظر من نظر به این که بدبستان ها هنوز روشن نیست که طرفداران دولت آقای روحانی، دولت آقای خاتمی و جریان رهروان، یعنی تازه پیوستگان به این ائتلاف گسترده، چه بدبستان‌هایی در بینشون صورت خواهد گرفت و گمان زنی صرف خواهد شد. من ترجیح میدم از این جلوتر نرم در تحلیل اینکه چه کسی ریاست مجلس دهم رو قطعا در دست گرفت.
بله، پس اجازه بدید ما هم از این جلوتر نریم. آقایون اجازه بدید چند تا تلفن پخش کنیم از شنوندگان رادیو فردا که در ساعت رای گیری با ما تماس گرفتن و نظراتشون رو درباره انتخابات مجلس هفتم بشنویم.
من سر صندوق نرفتم ولی از تلویزیون معتب دارم دنبال میکنم، هم رسانه های شما و هم تلویزیون جمهوری اسلامی. کسایی که میبینم از نظر ظاهری که میبینم کسایی هستن که بسیار نزدیک با حاکمیت هستن. اولا بیشتر کسایی هستن که نوع پوشش خانوما چادر نشون میده دیگه، اینو فکر کنم همه دارن میبینن. افرادی هم که نشون میده اکثرا افراد خیلی مسن و جوانترها که دارن، نسل جوانتر که خب تعدادشون هم بیشتره، من کمتر سرسر نوع میبینم و برحال چی که دارم میبینم حس میکنم که اونچنان داغ نیست. ولی خب تبلیغات رسانه های جمهوری اسلامی چی میگن بعدا اون برحال باید دید که چی میگن، ولی من سر صندوق نرفتم.
رفتم زنگ دادم، شلوغم بود، خوبم بود.
حسن هستم از یافت‌آباد منطقه 18. خواستم بگم که تو این انتخابات شرکت کردم و تو منطقه ما بیشتر به اصولگرای رأی میدادم، ولی من به دوم خردادی رأی دادم.
من خودم دو سطح انتخابات بودم، دادم اینجا تو استان کوهجیدوری و بویراحمد استقبال زیادی میشه، مردم بیشتر به خاطر خونگرایی رأی میدند، یعنی چندان توجه خاصی به جناح خاصی یا به گروه خاصی ندارن. نزدیک به 70% مردم اینجا به خاطر کشاورزی رأی میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-221-1212.
شما هم با ما تماس بگیرید و بگید که چه فکر میکنید در مورد ترکیب آینده مجلس شورای اسلامی. در صفحه فیسبوک ما این سوال مطرح شده، در صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم همین سوال مطرح شده. از جمله حسن در صفحه اینستاگرام ما نوشته احتمالاً ترکیب آینده مجلس به سمت میانه روی و اعتدالگرایی گرایش بیشتری خواهد داشت، اما تجربه نشون داده که هیچ گونه تفاوت ماهوی بین مجلس فعلی و مجلس آینده نخواهد بود، چون انتخابات در ایران با استانداردهای جهانی متفاوته. یکی دیگه از کاربران صفحه اینستاگرام ما نوشته در این چند سال رأی نداده بوده ولی امسال رفته و به خاطر اینکه اعلام کنه که با دنیا سر جنگ نداریم رأی داده و گفته که معتقد هست که ترکیب مجلس ترکیب اصلاح طلبان خواهد بود و پریسا نوشته اگر اصلاح طلبان هم پیروز بشن چندان تأثیر در زندگی مردم و آزادی‌های اجتماعی و شهروندی نخواهد داشت. همراه باشیم همچنان با ما در فیسبوک ما هم میتونید بنویسید.